این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
شیوه کاربرد این کتاب. پیش از آن که به 7 عادت مردمان مؤثر بپردازیم، میل دارم 2 تغییر نگرش و برداشت را که به شدت بر ارزش آنچه از این مطالب میستانید میافزایند به شما توصیه کنم. نخست این که به این مطالب به صورت یک کتاب به این مفهوم که باید یک بار آن را خواند و در قفسه کتابخانه نهاد نگاه نکنید. شاید بخواهید یک بار تمام آن را بخوانید تا درباره کلان نظری پیدا کنید، اما مطالب به گونه‌ای تحریزی شده اند که همدم فرایند مداوم دگرگونی و رشد باشند. به شیوهی متوالی سازمان یافته است و در پایان هر عادت پیشنهادهای کاربردی دارد تا بتوانید آنها را مطالعه کنید و بر هر عادت ویژه‌ای که آمادگی آن را دارید متمرکز شوید. به هنگام پیشرفت به سوی سطوح ژرف‌تر ادراک و کاربرد می توانید دیگر بار به اصول مندرج در هر عادت بازگردید و برای گسترش دانش و مهارت و اشتیاق خود بکوشید. ثانیاً توصیه می کنم که نگرش و برداشت خود را در مورد مطالب این کتاب از نقش آموزنده به نقش فرادهنده تغییر دهید. با نگرش از درون به بیرون، با این قصد کتاب را بخوانید که می خواهید آنچرا که می آموزید ظرف 48 ساعت پس از این که آن را آموختید با دیگری در میان نهید یا درباره اش بحث کنید. مثلا اگر بدانید پس از خواندن مطالب مربوط به حفظ تعادل میان تولید و قابلیت تولید باید ظرف 48 ساعت آن را تعلیم دهید، آیا بر شیوه خواندن شما تأثیر می‌گذارد؟ اکنون که بخش نهایی این فصل را می‌خوانید، با این قصد مطالعه اش کنید که باید امروز یا فردا آن را به همسر یا فرزند یا همکار یا دوستی تعلیم بدهید، یعنی تا هنوز آن را فراموش نکرده اید به تفاوتی که در فرایند ذهنی و عاطفی شما به وجود می آید توجه کنید. تضمین می کنم اگر با چنین نگرشی به مطالب هر یک از فصلهای بعدی بپردازید، نه تنها آنچه را که می خوانید بهتر به خاطر می آورید، از دیدن اینکه برچسب ها یا دریافت های منفی که دیگران نسبت به شما داشتند به تدریج از بین می روند به شگفت خواهید آمد. کسانی که به آنها تعلیم می دهید شما را به صورت شخصی در حال دگرگونی و رشد می بینند و به هنگام این کار بیشتر تمایل خواهند داشت که به شما کمک و از شما پشتیبانی کنند تا شاید با هم 7 عادت را جزئی از زندگیتان سازید. آنچه می توانید انتظار داشته باشید. در آخرین تحلیل همان گونه که مریلین فرگوسن گفته است، هیچ کس نمی تواند دیگری را به دگرگونی ترغیب کند. هر یک از ما نگهبانی یک دروازه دگرگونی را به عهده داریم که فقط از درون می تواند گشوده شود. نمی توانیم دروازه دیگری را با مجادله یا جاذبه عاطفی بگشاییم. اگر مصمم باشید که دروازه دگرگونی خود را بگشایید و به راستی اصول مندرج در 7 عادت را دریابید و به کار بندید، به راحتی می توانم به شما اطمینان بدهم که چند چیز مثبت پیش خواهد آمد. نخست اینکه رشدتان تکاملی اما تأثیر خالص آن انقلابی خواهد بود. آیا بر این عقیده نیستید که اگر فقط اصل حفظ تعادل میان تولید و قابلیت تولید به طور کامل رعایت شود میتواند بیشتر افراد و سازمانها را متحول سازد؟ تأثیر خالص گشودن دروازه دگرگونی به روی 3 عادت نخست، عادتهای پیروزی شخصی، افزایش قابل توجه اعتماد به نفس خواهد بود. همچنین خود را به طرز ژرف‌تر و پرمعناتری خواهید شناخت. فطرت خیش و ژرف‌ترین ارزش‌ها و قابلیت خدمت منحصر به فرد خود را وقتی مطابق با ارزش‌ها و حس هویت و خیشتنداری و هدایت درونی خود زندگی کنید، از سرور و آرامش سرشار خواهید شد. خودتان را بر مبنای درونتان توصیف خواهید کرد، نه بر مبنای عقایدی که دیگران درباره‌تان دارند یا در مقایسه با دیگران، و اهمیت نخواهد داشت که درست یا نادرست آشکار شود. به طعنه در خواهید یافت هر چه کمتر به آن چه که دیگران درباره‌تان می‌اندیشند اهمیت بدهید، بیشتر به این امر اهمیت می‌دهید که دیگران درباره خودشان و جهانشان از جمله رابطه‌شان با شما چگونه می‌اندیشند. دیگر زندگی عاطفی خود را بر اساس ضعف‌های دیگران بنا نمی‌کنید، وانگهی دگرگونی را آسان‌تر و خوشایندتر می‌یابید، زیرا در ژرف‌های درون هسته و کانونی هست که اساساً دگرگونی ناپذیر است.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
وقتی خود را به روی سعادت بعدی، پیروزی عمومی می گشایید، اشتیاق و منابع شفا و بازسازی روابط عمومی را که از هم پاشیده یا حتی از هم گسسته اند کشف خواهید کرد یا باز خواهید ستاند. روابط نیکو نیز ژرف‌تر و بهتر و محکم‌تر و خلاق‌تر و هیجان انگیزتر می شوند. عادت هفتم که اگر عمیقاً درونی شود موجب تجدید قوای هفت عادت پیشین می شود، شما را به راستی مستقل و قادر به اتکای متقابل مؤثر می سازد. از طریق عادت هفتم می توانید باتری های درونتان را شارژ کنید. وضعیت کنونی شما هر چه که باشد تضمین می کنم عادت های خود نیستید. می توانید الگوهای تازه‌ای را جایگزین آن الگوهای رفتاری کنید که موجب شکست شما می شوند. عادتهای تازه کارایی و خوشبختی و روابط مبتنی بر اعتماد را. شما را تشویق می کنم که به هنگام مطالعه این عادتها با توجهی خالصانه دروازه دگرگونی و رشد را بگشایید. نسبت به خودتان صبور باشید. رشد شخصی مسئله حساس و زمین آن مقدس است و سرمایه گذاری عظیم‌تر از آن وجود ندارد. بدیهی است که رشد شخصی اصلاحی سریع و آنی نیست، اما به شما اطمینان می‌دهم که منافعی را احساس خواهید کرد و پاداش‌های بی‌درنگ را خواهید ستاند که تشویق کننده خواهند بود. همان گونه که توماس پاین گفته است، آنچه را آسان به دست آوریم ارج نمی نهیم. گرانقدر بودن چیزها به آنها ارزش می دهد. آسمان می داند چگونه بر محبتهایش بهای مناسب بگذارد. بخش دوم، پیروزی شخصی. عادت یک، عامل باشید. اصول نگرش شخصی. واقعیتی پاداش دهنده تر از این نمی شناسم که انسان این توانایی تردید ناپذیر را دارد که با تلاش آگاهانه زندگیش را استعلا بخشد. هنری دیوید سارو. وقتی این کتاب را می‌خوانید بکوشید از خود فاصله بگیرید. سعی کنید توجه خود را به بالا، به گوشه‌ای از سقف معطوف کنید و در چشم ذهنتان خود را ببینید. آیا می‌توانید به خودتان به صورتی بنگرید که گویی یک نفر دیگر هستید؟ و حالا چیز دیگر، به حال و هوای این لحظه خود بیندیشید. آیا می توانید آن را تعیین کنید؟ چه احساسی دارید؟ وضعیت ذهنی کنونی خود را چگونه توصیف می کنید؟ اکنون یک دقیقه به طرز کار ذهنتان بیندیشید. آیا تیز و هوشیار است؟ آیا احساس می کنید این تمرین ذهنی به شما فشار می آورد و می خواهید بدانید منظورش چیست؟ آنچه هم اکنون انجام دادید از توانایی‌های خاص بشری است. حیوانات این توانایی را ندارند. این توانایی را خودآگاهی می‌خوانیم. توانایی اندیشیدن به فرایند اندیشه‌تان. به همین دلیل انسان بر همه چیز جهان تسلط دارد و می‌تواند نسل به نسل پیشرفت‌هایی حائز اهمیت به وجود آورد. به همین دلیل می‌توانیم تجربه‌های دیگران و خودمان را مورد ارزیابی قرار دهیم و از آنها بیاموزیم. به همین دلیل نیز می‌توانیم عادت‌هایی را ایجاد کنیم یا آنها را بشکنیم. احساس‌های خود نیستیم، حال و هوای خود نیستیم، حتی اندیشه‌هایمان نیستیم. خود این واقعیت که می‌توانیم درباره این چیزها بیاندیشیم، ما را از آنها و حیات حیوانی جدا می‌کند. خودآگاهی این توانایی را به ما می‌دهد که فاصله بگیریم و حتی برداشتی که از خود داریم که اساسی‌ترین نگرش و برداشت از کارایی است را بیاموزیم. این امر نه تنها بر گرایش‌ها و رفتارهایمان بلکه بر شیوه‌ای که دیگران را نیز می‌بینیم تأثیر می‌گذارد. نقشه‌ای می‌شود که بر اساس آن نهاد بشر را می‌بینیم. در واقع مادامی که در نظر نگیریم چگونه خودمان و دیگران را می‌بینیم، نخواهیم توانست دریابیم که دیگران چگونه خودشان و جهانشان را می‌بینند و احساس می‌کنند. ناآگاهانه نیات خود را به رفتار آنها فرا می‌افکنیم و خود را عینی‌گرا می‌خوانیم. این امر به شدت قابلیت شخصی و توانایی ارتباطمان را با دیگران محدود می‌سازد. اما به دلیل این توانایی یکتای بشری، خودآگاهی، می‌توانیم برداشت‌های خود را بیازماییم تا ببینیم که مبتنی بر واقعیت یا اصولند یا ناشی از شرطی شدن و اوضاع و شرایط.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
انعکاس اجتماعی. چنانچه تنها نگرشی که از خود داریم ناشی از انعکاس اجتماعی باشد، ناشی از عقاید و بینش‌ها و برداشت‌های افراد پیرامونمان، بینشی که از خود داریم همچون انعکاس آینه‌های معیوب و غیر طبیعی کارناوال خواهد بود. تو هیچ وقت سر موقع نمی‌رسی. چرا هیچ وقت نمی‌توانی نظم را رعایت کنی؟ باید هنرمند باشی. مثل حیوان غذا می‌خوری. نمی‌توانم باور کنم که تو برنده شدی. این که خیلی ساده است. چرا نمی‌توانی آن را بفهمی؟ این بینش ها گسسته و نامناسبند. پیش از اینکه انعکاس باشند فرافکنی اند. فرافکنی نگرانی ها و ضعف های منش افرادی که این اطلاعات را می دهند، نه بازتاب دقیق آنچه که هستیم. انعکاس برداشت و نگرش رایج اجتماعی به ما می گوید که عمدتاً حاصل شرطی شدن و اوضاع شرایط هستیم. چنانچه قدرت عظیم شرطی شدن در زندگی من را تصدیق کنیم، یعنی اگر بگوییم که حاصل این شرطی شدن هستیم و تسلطی بر تأثیر آن نداریم، نقشه کاملاً متفاوتی ایجاد می شود. عملاً سه نقشه اجتماعی وجود دارد. سه نظریه جبرگویی که تقریباً همه مستقلاً یا آمیخته با یکدیگر برای توجیه نهاد انسان آن را پذیرفتند. جبرگرایی ژنتیک اساساً میگوید آنچه هستی حاصل اجداد توست. به این دلیل چنین اخلاقی داری. اجداد تو زود از کوره در می‌رفتند و این در دی ان ای یا یاخته‌های توست. این نسل به نسل ادامه پیدا می‌کند و تو آن را به ارث می‌بری. وانگهی تو ایرلندی هستی و طبیعت ایرلندی‌ها این گونه است. جبرگرایی روانی اساساً میگوید آنچه هستی حاصل والدین توست، حاصل تربیت تو، تجربه کودکیت اساساً گرایش‌ها و ساختار منش تو را تعیین می‌کند. به همین دلیل می‌ترسی که در حضور جمع قرار گیری. به همین دلیل اگر اشتباه کنی تا این اندازه احساس گناه می‌کنی، چون در اعماق درونت آن صحنه عاطفی را به یاد می‌آوری که به زمانی مربوط است که بسیار آسیب پذیر و شکننده و متکی بودی. مجازات عاطفی و طرد شدن و مورد مقایسه قرار گرفتن با یک نفر دیگر را به خاطر می آوری. آن هم موقعی که آنگونه که از تو انتظار داشتند موفق نشدی. جبرگرایی محیطی اساساً می گوید آنچه هستی حاصل کاری است که رئیس تو، همسر تو یا آن نوجوان بدخلق یا وضعیت اقتصادی تو یا خط مشیهای ملی تو با تو می کند. شخصی یا چیزی در محیط تو مسئول وضعیت توست. هر یک از این نقشه ها مبتنی بر نظریه محرک واکنش است که اغلب اوقات آنها را در ارتباط با آزمایش های پاولوف با سگ ها در نظر می گیریم. آرمان اصلی این است که شرطی شده ایم به محرک های ویژه، به شیوه های ویژه واکنش نشان بدهیم. این نقشه های جبرگرایانه عملاً با چه دقتی منطقه را توصیف می کنند؟ این انعکاس ها با چه وضوحی طبیعت راستین انسان را نشان می دهند؟ آیا به پیشگویی هایی تبدیل می شوند که خود را به اثبات می رسانند؟ آیا مبتنی بر اصولی هستند که خودمان درونن بتوانیم اعتبارشان را تشخیص بدهیم؟ میان محرک و واکنش. در پاسخ به سؤالهای بالا می خواهم داستان ویکتور فرانکل را با شما در میان بگذارم. فرانکل جبرگرایی بود که با سنت روانکاوی فرویدی و با این فرضیه بار آمده بود که هر آنچه در کودکی برایتان رخ دهد منش و شخصیت شما را شکل می بخشد و اساساً بر کل زندگیتان حکم می راند. محدودیت ها و عوامل زندگیتان تعیین شده اند و اساساً نمی توانید کار چندانی درباره آنها بکنید. فرانکل ضمناً روانکاو یهودی و زندانی اردوگاه‌های مرگ آلمان نازی بود، جایی که رویدادهایی چنان مشؤوم را تجربه کرد که حتی از بیان آنها مشمئز می‌شویم. پدر و مادر و برادر و همسرش در اردوگاه‌های مرگ یا در کوره‌های آدم‌سوزی جان دادند. به جز خواهرش همه خانواده‌اش هلاک شدند. خود فرانکل شکنجه‌ها و مذلت‌های بسیار کشیده، بی آنکه هیچگاه بداند لحظه بعد کار خودش به کوره‌های آدم‌سوزی خواهد کشید یا از نجات یافتگانی خواهد بود که باید جنازه‌ها را از کوره‌ها بیرون بکشند. یا خاکستر آنها را که دچار چنین سرنوشتی شده بودند. روزی برهنه و تنها در اتاقی کوچک از نکته ای آگاه شد که بعدها آن را آخرین آزادی های انسان خواند. آن آزادی که شکنجهگران نازی نمی توانستند از او برو بایند. آنها می توانستند تمامی محیط او را در اختیار بگیرند. می توانستند آنچه می خواهند با جسمش بکنند. اما ویکتور فرانکل موجودی خودآگاه بود که می توانست به صورت یک ناظر به گرفتاری خیش بنگرد. هویت اصلی او دست نخورده مانده بود. این او بود که می توانست تصمیم بگیرد که همه اینها چگونه بر او اثر کند. میان آنچه برای او رخ داد یا محرک ها و واکنش او نسبت به آنها، آزادی یا قدرت انتخاب و واکنش قرار داشت. فرانکل میان این تجربه ها خود به موقعیت های متفاوت فرا می افکند. مثلا این که پس از اردوگاه های مرگ برای شاگرد هایش سخنرانی می کرد. در چشم ذهنش خود را در اتاق درس می دید و به شاگرد هایش درس هایی را می داد که در طول شکنجه خودش آموخته بود.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
از طریق رشته ای از چنین انضباط هایی ذهنی و عاطفی و اخلاقی و اصولاً با استفاده از حافظه و تخیل آزادی کوچک و جنینی خود را تجربه کرد، تا اینکه این آزادی بزرگتر و بزرگتر شد تا بدانجا که بیش از شکنجهگران نازی خود آزادی داشت. آنها اختیار بیشتری داشتند، اختیار انتخاب‌های بیشتر از محیطشان، اما فرانکل آزادی بیشتری داشت، قدرت درونی بیشتر تا انتخاب‌هایش را به کار گیرد. الهام بخش اطرافیانش شد، حتی الهام بخش بعضی از نگهبانان. به دیگران کمک کرد تا در رنج خود معنایی و در محبوس بودن خود منزلتی بیابند. ویکتور فرانکل میان موقعیت‌هایی چنان خفتبار که به تصور در نمی‌آید، با استفاده از محبت بشری خودآگاهی اصلی بنیادی را درباره نهاد انسان کشف کرد. میان محرک و واکنش، آدمی آزادی انتخاب دارد. میان آزادی انتخاب آن محبت‌هایی قرار دارند که به طوری یکتا ما را انسان می‌سازند. علاوه بر خودآگاهی دارای تخیل هستیم، صاحب این توانایی که فراسوی واقعیت کنونی خود ذهناً بیافرینیم. دارای وجدان هستیم، صاحب آگاهی ژرف درونی که از درست و نادرست، آگاهی از اصولی که بر رفتارمان حاکمند و این احساس که اندیشه‌ها و اعمالمان به چه میزان با آنها هماهنگ هستند، و دارای اراده مستقل، صاحب این توانایی که رها از هر گونه تأثیر بر طبق خودآگاهی خیش عمل کنیم. حتی باهوش‌ترین حیوان‌ها هیچ یک از این محبت‌ها را ندارند. در استعاره کامپیوتری، حیوان‌ها از روی غریزه یا آموزش برنامه‌ریزی شده‌اند. می‌توان به آنها آموزش داد که مسئول باشند، اما حیوان‌ها نمی‌توانند مسئولیت آن آموزش را به عهده بگیرند. به عبارت دیگر نمی‌توانند آن آموزش را اداره کنند، نمی توانند برنامه ریزی را عوض کنند، حتی از آن آگاه نیستند. اما به دلیل محبت‌های یکتای انسانی خیش می توانیم برای خود برنامه ریزی تازهی کاملا مجزا از غرایز و آموزش خود بنویسیم. به این دلیل قابلیت حیوان نسبتاً محدود و قابلیت انسان نامحدود است. اگر مانند حیوان‌ها زندگی کنیم، بیرون از غرایز و شرطی شدن و اوضاع و شرایط و حافظه جمعیمان، ما نیز محدود خواهیم بود. نگرش و برداشت جبری عمدتاً ناشی از بررسی حیوانات، موشها و میمونها و کبوترها و سگها و اشخاص نوروتیک و روان نژند است. با اینکه این بررسی ممکن است با بعضی از معیارهای برخی از پژوهشگران مطابقت کند، چون قابل سنجش و پیشبینی می نماید، تاریخ بشر و خودآگاهی ما می گوید که این بررسی ابداً توصیف منطقی نیست. محبت‌های یکتای بشریمان به میزانی که این محبت‌ها را به کار گیریم و پرورش بدهیم، ما را فراسوی عالم حیوانی می کشاند و این توانایی را به ما می بخشد تا استعداد یکتای انسانی خود را متجلی سازیم. میان محرک و واکنش بزرگترین قدرت ما قرار دارد، آزادی انتخاب.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.